أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایقی که با یاد و محبت اونها با هم می نشینیم و سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، به لطف اهل بیت ما مبحث دنیا و آخرت رو در کتاب مصباح الهدى جلسه گذشته به پایان بردیم و از امروز به صفحه 154 کتاب مصباح الهدى که تیترش هست بهشت و دوزخ به این مبحث میپردازیم. خب، قبلا هم عرض کردم خدمت عزیزان که همه اون چیزی که ما در معارف دینی داریم در واقع دو جلوه داره، دو مصداق داره. یک مصداق در جهان خارج که اصطلاحاً بهش میگیم آفاق، یک مصداق هم در جهان درون که بهش میگیم انفس. در واقع همه معارف دینی یک تفسیر آفاقی داره و مصادیق آفاقی که در جهان خارجه و یک تفسیر و مصداق انفسی داره که در درون و باطن ماست. این نکته رو قبلا راجبش صحبت کردیم مشروع. حالا بحث بهشت و جهنم و برزخ و قرب، حالا تمام اینها که اشاره خواهد شد بهش تو این فصل، این هم همینطوره. ما یک بهشت و دوزخ آفاقی داریم، یک برزخ آفاقی داریم که مال جهان بیرون از وجود ماست، یک بهشت و دوزخ و برزخ انفسی داریم که مال سیر روحی و باطنی و درونی ماست. حالا مصداق انفسیش رو که بیشتر توی بحث‌های عرفانی مد نظره، چون مصداق آفاقیش عمدتاً تو بحث‌های کلامی و در حوزه اصول عقاید مطرح میشه، مسئله اثبات معاد و ضرورت معاد و ویژگی‌های معاد، مراحل در واقع زندگی پس از مرگ ما، از همون لحظه انتقال از این عالم و جان دادن تا مراحل بعدی، عوالم که طی میشه و صحنه هایی که باش مواجه خواهیم بود، اینها در بحث های کلامی مطرح شده. انشالله کتاب کاشف الاسرار رو عزیزانی که قبلا تهیه کردن مطالعه کردن جلد اولش بحث معاد رو، و عزیزانی هم که تا حالا این دسترسی نداشتن خدا این زمینه رو فراهم کرد که در دستشون قرار بگیره، مبحث معاد رو از جلد اول کتاب کاشف الاسرار مطالعه کنید. بحث بسیار زیبا و مستوفایی در زمینه معاد آفاقی اونجا مطرح شده از منظر در واقع کلامی و استدلالی. بحث بهش، بحث دوزخ، تمام اینها خیلی هم زیبا الحق مرحوم مولا نظریه طالقانی رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ وارد این بحث ها شده، با استفاده از آیات و احادیث ترسیم کرده سیمای بهش چگونه است، سیمای برزخ چگونه است، سیمای دوزخ چگونه است، و انشالله با مطالعه اون کتاب اطلاعات بسیار خوبی پیدا میکنید. یه کتابی هم الان باز به ذهنم اومد که خیلی مختصره و کتاب تکون دهنده ای از نظر روحی و اخلاقی، مال مرحوم محدث قمی صاحب همین کتاب مفاتیح الجنان رضوان الله تعالی علیه. کتاب بسیار مختصره ولی بسیار آموزنده و تکان دهنده است، به نام منازل الاخره. خوشبختانه دیدم مکررم تجدید چاپ میشه این سالهای اخیر و تمام مراحل حیات اخروی رو از لحظه جان دادن شروع کرده، به استناد آیات و روایات مرحله به مرحله اینها رو توضیح داده. و یکی از جنبه های مثبت اون کتابم اینه که تو هر مرحله گفته آدم با چه مشکلاتی مواجهه و اگر بخواد با این مشکلات مواجه نباشه تو دنیا چگونه باید عمل بکنه که چنین مشکلاتی اون روز براش وجود نداشته باشه و به جای اون مشکلات تسهیلات براش باشه. خیلی قشنگ منزل به منزل همه اینها رو توضیح داده. حالا پس عرض کردم یه بحث بهشت و دوزخ و برزخ آفاقی مطرحه که مال جهان خارج است و عمومی است و فراگیر. یک بهشت و دوزخ و برزخ انفسی وجود داره که در سیر باطنی هر سالکی معنا پیدا میکنه، در درون هر انسانی مصداق داره. با این منظر اگر نگاه کنید، غفلت محض از خدای متعال میشه دوزخ. یعنی انسانی که توی زندگی خودش خدا رو نمیبینه، فقط عوامل ظاهری، عوامل مادی، همین دنیای محسوس طبیعی رو میبینه و اصلا حضور خدا رو احساس نمیکنه و نقشی برای خدا در عالم مشاهده نمیکنه، این تو دوزخ محضه. زندگیش رو هم خوب میشه فهمید چجوریه یه همچین آدم دیگه. وجودش پر از غصه، پر از حسد، پر از حرص، پر از حسرت، پر از اضطراب، پر از نگرانی، پر از ترس. در واقع یک شکنجگاهیست زندگی دنیایی براش. ولو صورت ظاهر ثروتمندم باشه، پست و مقام بالام داشته باشه، اما اون آرامش خیار، اون آسایش روح رو به هیچ وجه نداره. کسی که پشت کنه به یاد خدا، زندگیش زندگی تلخ و نکبتباری خواهد بود. قرآن فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. کسی که پشت به یاد من بکنه، معیشت او معیشت زنگ خواهد بود، زندگی نکبتبار و تلخی خواهد داشت. ولو سرشار از ثروت باشه زندگیش، در اوج قدرت باشه، در اوج شهرت و محبوبیت باشه از نظر جنبه های مادی، اما زندگی زندگی تلخی است. وجودش یک پارچه حسرت نداشته هاست، وجودش یک پارچه قصه از دست داده هاست، وجودش یک پارچه نگرانی و اضطراب از خطر از دست رفتن چیزهاست، وجودش یک پارچه ترس از عوامل مادی است، از آدمهای قدرتمنده، وجودش یک پارچه طمع به دست ثروتمندان و قدرتمندان. یه همچین موجودی است آدمی که خدا رو تو زندگی فراموش کرد. خب نقطه مقابل این دوزخ درونی بهشت درونی است. بهشت درونی کجاست؟ اونجایی که انسان جز خدا تو عالم هیچی نمیبینه، فقط خدا رو در این عالم کاره میبینه، احدی رو کاره ای نمیبینه در این عالم. این سیدی بحث توحید افعالی رو که آخرین سیدی بود که عزیزان آماده کردند و تکثیر شد، حتما با دقت گوش کنید. بحث بسیار مهمی اونجا شده، با دقت گوش کنید اون بحث. کسی که در زندگی دنیوی خودش جز خدا احدی رو کار اینه میدانه، هیچ حادث آفرینی جز خدا در زندگی خودش نمیبینه، هیچ مؤثری در عالم جز خدا نمیبینه، با قاطعیت معتقد است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ چیزی رو در اثر بخشی مستقل نمیدانه، هیچ چیزی رو در فاعلیت مستقل نمی‌داند، همه چیز رو مجرا و مجلای فعل و اراده و مشیت الهی می‌بینه. کسی که اینجوری نگاه می‌کنه، کسی که می‌دونه همه حوادث زندگیش رو خدا ایجاد کرده و می‌کنه و خواهد کرد، و خدایی هم که حادث آفرین زندگی اوست، خدایی است که سرشار از لطف و رأفت و عطوفت و محبت نسبت به خلقشه، خدایی است که خبیر است و مصالح خلق خودش رو به بهترین صورت می‌داند، به کل شیء علیم است، خدایی است که مصلحت خواه خلقشه، خداییست که غنیست و اون چه که مورد نیاز خلقشه به تمامه دارای او هست. خداییست که جواد و کریم است و هیچ بخلی در کار او نیست که داشته های خودش رو بخل به ورزه او نده. خدایی که علی کل شیئن قدیر است، توانایی داره که حاجت و نیاز بنده خودش رو برآورده کنه. خدایی که نسبت به نیازهای بندش توجه داره، غافل از حال بندش نیست. وقتی که کسی اینجوری نگاه کرد به زندگی، در عالم جز خدا احدی رو کاری ندید و خدا رو هم چنین خدایی شناخت، خدای خیری که از خیر محض جز نکویی ناید، خدایی که خیر محض است و جز خوبی از او سر نمی زند. خب چنین آدمی چجور زندگی خواهد داشت؟ ای دیگه برای چی نگرانی داشته باشه؟ آینده او رو خدا رقم خواهد زد. خدایی که جز خوبی ازش سر نمی زنه نگران چی باشه؟ برای چی قصه داشته باشه؟ حادثه های گذشته زندگی او رو هم خدایی رقم زده که جز خیر از او صادر نمی شده. حسرت چی رو داشته باشه؟ اون چیزایی رو که نداره ضرر داشته براش، و الا خدا داشته بخیلم نبوده، اگر به نفع او بود یقینا به او داده بود. از کی بترسه تو این عالم؟ از کی بترسه؟ کسی که پشتوانش خداست، اتکاش به خداست، از کی میترسه؟ کی میتونه او رو کاری بکنه؟ به کی طمع ببرزه وقتی احدی تو عالم کاری نیست؟ احدی در عالم کاری نیست. پیغمبر از جبرئیل همین سوال کرد که توکل چیه؟ جبرئیل عرض کرد به پیغمبر اکرم، فرمود که توکل این است که عبد به این حقیقت با همه وجود پی ببرد که خلق نمیتونن زیانی به انسان برسانن، نسودی نمیتونن چیزی به انسان بدهند، نمیتونن مانع رسیدن چیزی به انسان بشن، و در نتیجه انسان به طور مطلق قطع امید بکنه از خلق، خلق رو هیچ کاره بدانه. و کسی که اینجوری نگاه میکنه تو زندگی از کی بترسه؟ میگه کسی میتونه ضربه‌ای به من بزنه غیر خدا. به کی طمع ببنده؟ مگه کسی چیزی میتونه بده به من غیر خدا؟ ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. این روحیه رو کسی داشته باشه، خب دیگه کجا اضطراب، کجا نگرانی، کجا غصه، کجا حسرت، کجا اضطراب، کجا ترس، کجا طمع، کجا حرص؟ یک زندگی آرام، یاد خدا که آمد، زندگی سرشار از آرامش میشه. فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این بهشت آسایش و آرامش یاد خدا، اونم معیشت زنگها و دوزخ اعراض از یاد خدا. این اون بهشت و دوزخ درونیه ما. او کسی که خدا رو فراموش کرده تو درونش، شعله های حسد و حرص و غضب و طمع و اینها وجود او رو داغ میکنه و میسوزانه، و اون کسی که خدا رو به یاد داره تو زندگی و جز خدا رو مورد توجه خودش قرار نمیده، همه توجه خودش رو یک پارچه به سوی خدا کرده، میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. این در واقع خنک های نسیم بهشتیه که وجود و روح او رو خنک میکنه و آرامش و آسایش بهش میبخشه. این اون بهشت و دوزخ درونی ما آدم است. و این بهشت و دوزخ یک برزخی بینشه، چون برزخ میدونید از نظر لغوی مرحله واسط بین دو مرحله است. مثلا شما بین شب و روز یک برزخ دارید، او بین طلوعینه، یعنی از اذان صبح تا طلوع خورشید. این برزخ بین شب و روزه. یک سوی او شب است با تاریکی هاش، یک سوی او روز است با روشنایی هاش. این برزخ که بین طلوعینه آثاری از تاریکی شب و آثاری از روشنایی روز رو توامان با خودش داره. و هرچه شما از اذان صبح به سمت طلوع خورشید حرکت میکنید، در واقع درصد سهم تاریکی کم میشه و درصد سهم روشنایی افزوده میشه. تو سیر باطنی هم سالک چنین حالتی داره. یعنی شخصی که اساساً خدا رو تو زندگی نمیدید و سهمی برای خدا قائل نبود تو زندگی، تو اون دوزخ مطلق غفلت از خدا به سر می برد و وجودش یک پارچه در واقع حرص و حسد و طمع و خوف و استراب و امثالی حرفا بود، از روزی که با خدا آشنا میشه، کم کم یاد خدا وارد ذهن و دل او میشه. گاهی اوقات تو زندگیش یاد خدا میفته و یاد خدا اون آرامش و اون آسایش خاطر و راحت خیال رو به او میبخشه. گاهی اوقات خدا رو فراموش میکنه و وجودش یک پارچه هرس و حسد و اضطراب و استرس و ترس و نگرانی و غصه و امثالی حرفا میشه. در واقع این داره برزخ رو طی میکنه. تو این سیر از روز اولی که با خدا اولین آشنایی رو پیدا کرد و از اون 100% توجه به ماده و دنیا و عالم کثرت و عالم خلق و عالم ظاهر، 1% شد توجه به خدا، 99% شد توجه به ظواهر، از اونجا این برزخ شروع میشه تا روزی که این درصد توجه به دنیا هی کم میشه و جایگزینش توجه به خدا میشه. هرچی این درصد توجه به خدا بیشتر میشه، لحظه ها و اوقات آرامش و آسایش و راحتی خاطرش طولانی تر میشه و زمانهای اضطراب و استرس و نگرانی و غضب و حسد و حرص و نمیدونم امثالی حرفاش که وجود او رو داغ میکرد و میفرسود و شکنجه میکرد، هی کوتاه‌تر میشه تا انشالله این سیر طی بشه، کم کم به جایی برسه که دیگه 99% توجه به خداست، 1% توجه به دنیا، تا بالاخره این 1% هم خلاص بشه و دیگه یک پارچه خدابینی بشه، دیگه جز خدا نبینه در زندگی، احدی جز خدا تو دل او حضور نداشته باشه، قلب او از محبت و توجه به غیر خدا به طور مطلق شسته و پاک بشه. تمام بت‌های عوالم مختلف وجود و مراحل مختلف نفس از خانه دل او بیرون ریخته بشه و قلب او یک پارچه خانه خدا بشه و حرم الهی بشه. این در واقع اون برزخ سیر باطنی سالکه. از دنیا طلبی و دنیا پرستی و دنیا بینی و دنیا گرایی محض تا خدا بینی و خدا پرستی و خدا گرایی محض، این فاصله‌ای که بین این دو مرحله طی میشه بهش میگن برزخ سیر معنوی سالک. و تا وقتی داریم برزخ طی میکنیم، بعضی وقتا سر حال و سر کیفیم، بعضی وقتا هم میگن دیگه، بعضی های خود حالشون خوب نیست، میگن چی شده برزخی؟ برزخی یعنی همین که مثل که اوضاع به هم بیاد، حالت خوب خوش نیست. دقت میکنید؟ دوست اهل بیت از وقتی که متولد میشه برزخ طی میکنه. یعنی دوست اهل بیت از همون روز اول توجه 100% به دنیا و غفلت مطلق از خدا نداره، داره برزخ طی میکنه، منتها این برزخ رو میشه سریع تر طی کرد. انشالله که قبل از اینکه مرگ ما در این عالم برسه برزخ ما طی بشه، که دیگه بعد از مرگ برزخ نداشته باشیم. اولیاء خدا وقتی از دنیا میرن از همینجا مستقیم وارد بهشت میشن، دیگه برزخ ندارن اونا، اونا برزخشون رو طی کردن، نه اینکه برزخ ندارن، برزخشون رو طی کردن. کسی برزخش رو اینجا طی بکنه دیگه بعد از مرگ برزخی نداره. کسی نه برزخش طی نشده باشه، خب باید بعد از مرگ طی کنه و خدا میدونه چقدر دشواره طی کردنش، خدا میدونه. حالا خواستم که در واقع مفهوم بهشت و دوزخ و برزخ رو توی جنبه انفسی یه مقدار بیشتر بشناسیم. تا وقتی گیر عالم خلق و عالم کثرتیم و عالم وحدت رو نمیبینیم، عالم امر رو نمیبینیم، توی دوزخیم. وقتی به طور کامل از عالم خلق رها شدیم، سر از عالم امر در آوردیم، به بهشت وارد شدیم. وقتی که درصدی از جنبه های خلقی و درصدی از جنبه های امری در وجود ما هست، مرحله برزخ سیرمون رو داریم طی میکنیم. انشالله خدا توفیق بده همونطور که عرض کردم همین جا برزخمون رو طی کنیم، همین جا طی کنیم، همین جا طی کنیم. خیلی دشوار، خیلی دشواره. و بدونید تو سیر برزخی فقط خود ما میتونیم کاری بکنیم برای خودمون. چشم به احدی ندوزی. حدیثش رو من تو کتاب سر حق براتون نقل کردم. امام صادق علیه السلام به شیعیانشون فرمودن برای قیامتتون نگران نباشید. قیامتتون رو ما میایم شفاعت میکنیم، کم و کسیاتون رو یه جوری بالاخره حل میکنیم. ولی ما ائمه برای برزخ شما خیلی نگران. برزخ به عهده خودتونه. یه کاری برای برزخ خودتون بکنید. بسیار دشواره برزخ. بسیار دشواره. برزخ به عهده خودمونه. اگر ظاهرمون رو بگیریم دنیا، یعنی بدنمون رو بگیریم دنیا، روحمون رو بگیریم آخرت، نفس ما، روان ما، این مرحله واسط میشه برزخ. روان ما جای خلقیات و روحیات ماست. ساختن خلقیات و روحیات به عهده خودمون. باید یه کاری براش بکنیم. او گردنه هایی که تو برزخ آدم گیر میکنه، اون همون خلقیات ماست. 70 گردنه است که گیر میکنه آدم، همون 70 خلق زشت و سوئه که در واقع جاهایی که آدم توش گیر میکنه تو سیر باطنش. انشالله همینجا یه کاری برای خودمون یه همتی کنیم، یه قدمی برداریم، مشکل برزخمون رو اینجا حل کنیم. کاری رو که اینجا ممکنه ظرف چند هفته کرد، بعد از مرگ اصلا نمیشه به زمان دنیایی تعبیر کرد. که زمان عالم برزخ از جنس زمان دنیا نیست، همون که زمان قیامت هم از جنس دنیا نیست. منتها خب حالا مثلا قرآن خواست روزهای قیامتی رو برای ما تا حدودی قابل تصور بکنه، گفت مثلا قیامت یه روزش 50,000 از سالهای دنیاست. 50,000، 50,000 سنه قابل تصور یعنی چی؟ روزهای برزخی هم اینجوریه. اون وقت اون مسیر چجوری باید طی بشه خدا میدونه. از یه سوراخ سوزن تنگ باید عبور کنی، چقدر طول میکشه این سیر برزخی هم خدا میدونه. هزاران سال، میلیون ها سال، نمیدونم، اصلا سال گفتنی نیست، چون گفتم با عامل زمان قابل بیان نیست. اون زمان در واقع دنیایی زمانی نیست که تو برزخ مستاق داشته باشه. یه مثال خیلی ساده اگر بخوام بزنم تا حدودی بتونید یه کمی نزدیک بشه ذهنتون، دیدید دیگه، یه شب مثلا شما یه گوش درد میگیرید، خدای نکرده یه دندون درد سخت میگیرید، تا صبح میگید آقا 1,000 به من گذشت دیشب تا صبح. دقت کردین؟ اون زمان زمان روانیه، زمان فیزیکی نیست. برزخ اینجوریه. به هر حال انشالله خدا توفیق بده توی همین دنیا بتونیم مشکلی رو حل بکنیم. خب حالا بر اساس اون چیزی که توی این بحث‌های مقدماتی و زمینه سازی برای آماده شدن این خوندن جمله‌های مصباح عرض کردم، بنابراین همینجا ممکنه یک کسی تو همین زندگی دنیوی تو دوزخ داره میسوزه، آتش هرس، آتش حسد، آتش بغض، آتش کینه وجود او رو شعله ور کرده، و داره میسوزه، تو همین دنیا هم ممکنه یه کسی تو بهشت برین داره لذت میبره و در نهایت آسایش. بغل دست هم دیگه هم ممکنه نشسته باشن، یکیشون تو دوزخ وجود شعله بره، یکیشون هم تو بهشت تو آسایش و راحت متنعمه. بهشت و دوزخ نقده، نقده. امیرالمومنین فرمود بعد الکریمه نقدون و تعجیل، فرمود وعده شخص کریم نقد و فوریه، شخص کریم وعده نسیه نمیده، خدا هم که کریمه وعده نسیه نداده، هم بهشتش نقده هم دوزخش نقده. دقت کردین؟ رضا بی خود نبود حافظ، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چرا صحب کنم حالا بمیرم برزخم تیشه حسابم رو برسن، نمیدونم از پل صراط عبور بکنم تا برسم به بهش؟ من از همینجا رفتم تو بهش. چون بهش کجاست؟ که بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. خب کسی که نگاه مبهدانه داره کسی را با او کاریست؟ کسی غیر خدا میتونه کاری برای او بکنه؟ نه. کسی که نگاه موحدانه داره و خدا رو خیر محض میدونه و معتقده از خیر محض جز نکویی ناید، آزاری تو عالم احساس میکنه؟ نه. پس برای او همینجا بهشته. و از همینجا رفت تو بهشت دیگه. و از همینجا رفت تو بهشت. او رو وسط آتش هم پرتابش کنن، آتش براش گلستان. از ابراهیم خلیل رو دیدی؟ اینا نمونه خدا نشون داد به من و شما که بفهمیم راه چیه. از ابراهیم شیعه امیرالمومنین بود دیگه، و ان من شیعتهی لابراهیم، این راه شیعیان امیرالمومنین، این سیری که ابراهیم خلیل علیه السلام طی کرد، این سیریه که همه شیعیان اهل بیت طی باید بکنه. همه اون مراحلو که دیدید دیگه، زن و بچهشو برد وسط یه بیابان بی آب و علف، رها کرد، نمیدونم گذاشتنش تو منجنیق وسط آتش پرتابش کردن، امر شد که برو سر فرزند عزیز و دلبندت رو خودت با دست خودت ببر و قربانی کنی. سیریه که همه شیعیان طی باید بکنن تا برسن به اونجا. مطالعه نه صورت ظاهری شا، چون یه صورت ظاهری داره یه حقیقت باطنی داره، اون حقیقت باطنیش نمیشه کسی برسه به مقصد مگر اینکه این سیر براش طی شده باشه. دل از زن و فرزند تونسته باشه بکنه، دل از زندگی تونسته باشه بکنه، دل از آسایش تونسته باشه بکنه. به احدی جز خدا چشم امید نبنده، حتی جبرئیل بیاد بهش بگه که میخوای یه کاری برات بکنم، بگه نه من به تو نیازی ندارم، به تو نیازی ندارم، محبوب من داره میبینه، محبوب من داره میبینه. المحوب حالی حسبی من محالی، این که اون میبینه حالت من رو، من بی‌نیاز. چون با جبرئیل اول گفت میخوای کمکت کنم، گفت نه بابا به کمک تو نیاز ندارم، من خدا دارم. گفت میخوای پیغامتو ببرم برای خدا بگم خدا کمکت کنه؟ گفت علمه و حالی حسبی من مقالی، گفت همین که خدا داره منو میبینه منو بی‌نیاز میکنه از اینکه پیغام براش بفرستم که خدای منو دارن میندازن تو آتش. این تو سیر باطنی هر سالکی از دوستان اهل بیت هی باید بشه، تمام این مراحل میندازنتون تو آتش. حالا این آتش، آتش ظاهری معلوم نیست باشه، ولی شرایط سوزانیه و اون وقت شما باید محک بخوری. اونی چی کام میکنی اونجا؟ خودتو میبازی و مثل ابراهیم استوار میمانی و حتی به جبرئیل رو نمیندازی که یه کاری برای من بود. نه به جبرئیل رو نمیندازی، به خدا هم نمیگه خدای شما یه کاری برای من بکن، بلکه میگه خدایا تو دوست داری من بسوزم؟ چه چیزی لذت بخشتر از سوختن وقتی تو دوست داشته باشی آدم بسوزه؟ خواسته ای دیگه ندارم من، چی بخوام؟ گفت الهی کفا علم که عن المقال و کفا کرم که عن السؤال، خدای آگاهی تو بر حال من رو بی نیاز از ابراز حالم کرد و کرم تو من رو بی نیاز از درخواست از تو کرد، من چی بخوام؟ به هر حال خواستم بگم بهشت و دوزخ نقده، نقده. همینجا کسی میتونه بره تو بهشت، همینجا هم کسی میتونه بره تو دوزخ، همینجا هم کسی ممکنه در حال طی کردن برزخ باشه. اولیاء خدا همینجا تو بهشتن، همینجا تو بهشتن. کما اینکه دنیا پرستان و غافلان مطلق از خدا که اشقیا هستن، معاندین هستن، همینجا تو دوزخ هم. منتها چشمی میخواد که ببینه این حقیقت رو، چون با چشم ظاهر نمیشه دید، با چشم سر نمیشه دید این رو. چشم سر باید باز بشه، با چشم گل نمیشه دید، چشم دل باید باز بشه، وقت میبینید این حقایق رو. میگه ندیدید اون جوان رو؟ میگه اینا رو بارها من عرض کردم خدمتتون. تو صف نماز جماعت، نماز صبح، پشت سر پیغمبر نماز خونده بود. پیغمبر بعد از نماز روشونو برگردوندن به نمازگزارا، چاق سلامتی کردن و احوال پرسی کردن، و در بین نمازگزارا این جوانم نشسته بود، حال منقلب عجیب غریبی داشت. خب از جمله پیغمبر از اونم یه احوالی پرسیدن، فرمودن که جوان کیف اصبحت، چگونه صبح کردی، در چه حالی به سر میبری؟ از که یا رسول الله اصبحت و موقنا، صبح کردم در حالی که در مرتبه یقین قرار دارم. ادعای بزرگی بود، یقین بالاترین مرتبه ایمان. حضرت فرمودن فما حقیقت و یقینه، او علامتی که نشون میده حقیقتا تو در مرتبه یقینی چیه. بعد شروع کرده عرض کردن از کدی یا رسول الله، همینجا صدای زفیر جهنم رو گوشهام داره میشنم، صحنه های زیبای بهشت رو چشمام داره میبینه، تو همین مجلس الان دوزخیان رو تو دوزخ شعله ور میبینم، بهشتیان رو هم در بهشت متنعم میبینه. پس ببین بهشتی تو بهشته، دوزخی تو دوزخه. تو کسی میخواد که اون دیده رو داشته باشه ببین، که ظاهرا خاص بگه کیا هستن، که پیغمبر اشاره کردم نه حق اظهار نداری، اون که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. سر حق آن را سزد آموختن، که از تکلم لب توامد دوختن. نه اجازه اظهار نداری. بهشتی همینجا تو بهشتی، جهنمی همینجا تو جهنمی. اون تو خوب هم بهشتیه چرتش برده تو بهشت، هم جهنمیه خوابش برده تو جهنم. زا الان نه بهشتیه کاملا بهشتش رو احساس میکنه، چرا؟ یه خونکایی احساس میکنه، محاله. مؤمنی که اهل ذکر و اهل توجه به خدا قطعا بخشی از این آسایش و راحت روح و جان رو احساس میکنه، نسیم خونک بهشت باطنی خودش رو ادراک میکنه. 100% اینجوری نیست که احساس نکنه، ولی کاملش رو نه، چرتش برده اونجا فعلا. دوزخیم یک گوشه ای از گرمای دوزخ باطنی خودش رو احساس میکنه، دیدید دیگه عصبانی که میشه آدم، همه وجود آدم داغ میشه اصلا، حرص که میاد، حسد که میاد، دیدید دیگه داغ میکنه طرف، یک کمی احساس میکنه، اما همشو نه. اینم اونجا چرتش برده. یه بیدار شدن لازمه، یه بیدار شد. حالا اونی که اهل بهشته اگر تو مسیر سیر و سلوک راه بیفته، به این بیداری باطنی با نیل به موت دست پیدا کنه. الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، همینجا چشمش باز میشه، خودش رو تو بهشت میبینه. ولی اون دوزخیه که خب چشمش اینجا باز نمیشه، که او با سیلی عزرائیل از این خواب بیدار میشه، اون وقت خواهد دید چه بلایی به سر خودش آورد. دوزخی رو که توش بود چشمش با میشه میبینه، همینجا تو دوزخ بود. قرآن فرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، فرمود جهنم همینجا کافران رو احاطه کرده، خوابن نمیبینن جهنم، بله همینجا تو جهنم. بهشت و جهنم همینجاست، در وقت دیگریست نه جای دیگری. باید یه بیداری به دست بده تا آدم بهشت و دوزخ رو ببینه. یه بیداری میخواد، بیداری هم شرطش موته. اولیاء خدا در همین جا قبل از فوت به موت میرسن، وام دعا امام سجاد بود، بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فوتشون برسه اینا مستعد موت میشه. بذار همینجا چشمشون باز میشه، خودشون رو تو بهشت ببینن. دیدید اون طرف ظاهرا خدمت امام عسکری علیه السلام رسید تو زندان، دید جلوی امام عسکری یه دونه قبر کندن. حالا اگر اشتباه نکنم امام عسکری علیه السلام بودن، احتمال هر دید تو ذهنم آمد. اون شیعه حضرت با رفاقتی که با اون زندانبان و اینا برقرار کرده بود، بالاخره یه جوری اومد تو زندان خدمت حضرت. دید یه قبر جلوی حضرت کندن، حضرت هم میشه زیر دارد، یعنی بنابراین اگه گردن حضرت رو بزنن بندازن تو این قبر رو تمام. خیلی غصه دار حضرت بهش فهمیدن نه غصه دار نشو، اینا نمیتونن کاری بکنن. بعد ظاهرا تو همین صحنه است یا صحنه مشابه این، حضرت پرده رو زدن کنار، فهمیدن حالا نگاه کن ما کجاییم، اینقدر غصه دار نباش. حضرت پرده رو زدن کنار، چشم رو باز کردن، دید حضرت یه باغ پر از گل و مصفا و جای خیلی قشنگ حضرت نشسته. همونم جای ما اینجا دقت میکنه، بهشت همینجا، بهشتی دوزخی هم همینجا تو دوزخه، منتها نمیبینه خوابه، باید با سیلی عزرائیل و با فوت به موت اضطراری نائل بشه تا بعد ما چشمش باز رو ببینه چه دوزخی شعله بر همه بود. همه عذاب‌های دوزخی همینجا نقد نقد، همه اون چیزایی که برای دوزخ گفتن نقد نقد، هیچ کدومش نسی نیست. اگه گفتن دوزخیان نمیدونم قضاشون زقومه، تمال اون من حلبتون، درست شد؟ تو سوره واقعه هست، همینجا داره زقوم میخوره، منتها نمیبینه، نمیبینه نه. یه کپسول درست کردن توش زقوم، روش یه لایه نازکی از لذائذ جسمانی و مادی، او فقط حواس مادی و ظاهریش کار میکنه، لذت و شیرینی این لقمه حرام رو لایه روینش رو احساس میکنه، ولی همینجا داره زقوم میخوره، شکمش رو پر میکنه از زقوم. بعد که بیدار شد، اون حواسی که میتونه اون باطن این کپسول رو ادراک کنه، و همونه شکمش پر از زقومه، فمال اونه من حل بود. دقت کردیم؟ اگه اون آب جوش حمیم نوشیدنی دوزخیانه، اگر قسلین نوشیدنی دوزخیانه، اون چرک و خون در حال جوشیدن، همینجا داره میخوره این قسلین، منتها نمیبینه، نمیبینه. همون نوشابه خنک شیرین لذیذ گوارای حرامی که داره میخوره، این قسلینه، این چرک و خون در حال قلقل کردن و جوشیدن، منتها یه کپسول درست کردن، یه لایه روش کشیدن. وقتی بیدار شد مهمینه که چی خورده، چی کرده بخورده. به هر حال خواستم یه مقدار نزدیک بشیم به مفهوم بهشت، دوزخ، برزخ، اینها رو تو سیر باطنی هم بفهمیم یعنی چی. هم دوزخ درکات داره، هم بهشت درجات داره، هم برزخ مراحل داره، هم فوق اینا. فوق بهش چیه؟ قرب الهی، قرب الهی، اونجا هم قرباته. درکات دوزخ، درجات بهشت و قربات، مراتب قرب. اونجا خدا میدونه چه خبره. خب بس دیگه، این مقدمه خیلی طولانی شد. Thank you.